أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر اجازه بدید ما کماکان یه توقفی داشته باشیم روی سوال نهم درباره منبع تربیت، بعد از اون انشاءالله بریم سراغ سوال بعدی اگر فرصت بود. ببینید، ما درباره سوال نهم رسیدیم به اینجا که در غرب علاوه بر این که یه اصالت بسیار بسیار معنادار و بدون تعارفی به حس و تجربه میدن، به طور کلی، بازم بدون مبالغه، وقتی میگیم به طور کلی یعنی 100%، وحی رو به عنوان یک منبع مستقل و اصیل نفی میکنن، انکار میکنن. تضادی که بین تفکر دینی و تفکر غربی وجود داره دقیقا همینجا اوج میگیره. اون از ما میخواد گزاره های وحیانی رو با یه تبیین عقلی، اونم با عقل تجربی، بهش ارائه بدیم و اینم جز در یه موارد بسیار محدود اصلا امکان پذیر نیست. ببینید، امکان نداره ها، یعنی اگر بگیم محال وقوعیه، حداقل اصلا مبالغه نکردیم. اگرم بگیم محال عقلی هم هست، شاید بشه قشنگ اثباتش هم کرد، ولی حداقل محال وقوعیه. یعنی همچین چیزی امکان نداره واقع بشه که ما بیایم گزاره های وحیانی رو که غالبا از غیب عالم خبر میدن با مناسباتی که شباهتی به مناسبات عالم شهادت نداره تبیینی بکنیم. با چی؟ با عقل تجربی. مگه میشه؟ اصلا یا اون گزاره های وحیانیه از عالم غیب نیست، یا این عقل کله، عقل تجربی نیست، عقل پیغمبره که میتونه یه ارتباط مستقیم با اون عالم غیب برقرار بکنه. بعد خیلی از شبهاتی که امروز در حوزه عقلانیت دینی مطرح میشه دقیقاً به خاطر توجه نکردن به این مسئله است. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگن آقا این حرفی که شما دارید میزنید عقلی نیست، خب یعنی چی عقلی نیست؟ اون الان منظورش از عقلی نبودن فلان گزاره وحیانی یعنی تجربی نبودن. و حالا وقتی میگن باید دین رو یه جوری عرضه بکنیم که عقل انسان بپذیره، بازم کدوم عقل رو دارن میگن؟ عقل تجربی. وقتی میگن بعضی از گزاره های دینی عقل ستیزه و بعضیاش عقل گریزه، بازم دارن چی میگن؟ عقل تجربی رو میگن. حالا جالب اینجاست، مسئله به این واضحی رو بسیاری از کسانی که تو وادی دین دارن تنفس میکنن و به یه نوعی میخوان از دین دفاع بکنن فراموش میکنن، حداقل میگیم فراموش میکنن، چون خیلی عجیبه اگر کسی ندونه این رو. یه گریزی بزنیم به مباحث ترم قبل. اون کسایی که تأکید دارن باید دین رو کارکردگرایانه با روی کرد دنیایی تبلیغ بکنیم، واقعا اینجا باید بیان جواب بدن. وقتی تصریح میکنن که کارکرد گرایانه دنیایی دین رو تبلیغ بکنید، یعنی اینکه جوری تبلیغ بکنید که اون اومانیستم بگه به به عجب دینی، اصلا داره یه جایی رو میزنه که اگر زد دیگه دین سرپا نمیشه. بابا نمیشه. ما اگر این کار رو خواستیم بکنیم، باید بعضی جاها معتقد بشیم انسان میتواند با عقل تجربیش به چی دست پیدا بکنه؟ به گزاره‌های وحیانی. یا بگیم اصلا گزاره‌های وحیانی غالبشون اصلا تجربیه. یکی این دوتا رو باید بگیم دیگه. ببینید من دارم خیلی واضح حرف میزنم ها. یا باید بگوییم عقل تجربی قابلیت درک گزاره های وحیانی که از عالم غیب خبر میده رو دارد، یا باید بگیم چی؟ گزاره های وحیانی اصلا چیزی غیر از همین گزاره های تجربی و حسی نیست. آقا به نظر شما من دارم درست فکر میکنم؟ خیلی مسئله واضحه ها؟ خیلی واضحه. بعد سطح استدلالایی که توی جامعه درباره این وجود داره و متاسفانه گاهی اوقات آدم حس میکنه ورای اتفاقی که داره افتاده میشه رو نمیبینن و با یه سطحی از اتفاق طرفن و گول میخورن دیگه. شما وقتی تجربه رو اصیلش کردی باید همه چیز رو تجربه کنی. سنت های الهی باید تجربه بشه، مرگ باید تجربه بشه، آثار گناه توی جامعه باید تجربه بشه. میدونید چی میگن؟ به این جمله‌ای که میخوام بگم دقت کنید. بعضی از شما تو ذهنتون شاید بیاد خب حاج آقا نباید تجربه بشه؟ خب وقتی که خدا میگه مثلا ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله نباید تجربه بشه؟ همینجا حرف اول ماست دیگه. میگیم شما الان وحی رو با محک چی میخوای بسنجی؟ تجربه. اصلا همین حرف ما اینه. خب آقا میشه من که با مردم در این بالا اینجوری صحبت کرد؟ میگه اصلا بحث تعبد یعنی همین. اونا وقتی اومدن بحث ابطال پذیری رو در فلسفه علم مطرح کردن میخواستن همینجا رو بزنن. این که میگیم عالم وحیانی با عالم عقل تجربی دو تا چیزه یعنی همین. اصلا یه چیز دیگه هست. تو وقتی متوجه شدی که خدا گفته این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، میگه همین درسته. اگر رفتی وارد شدی فتح باب نشد، آره باید بگی من یه جای گناه کردم. حالا دربارش امروز شلوغ اگه رسیدیم صحبت میکنیم. خدا رزقو از من منع کرد. آره به همین صراحت هم میگیم. ما نمیریم ملاک صحت وحی رو تجربه‌ای قرار بدیم که یک عالمه در رسیدن به واقع به وسیله تجربه مانع وجود داره و پرده و حجاب. این نکته رو اینجا جمع جور کنم برم سراغ نکته بعدی. وقتی تجربه اصیل شد و شما خواستید همه مفاهیم رو با تجربه محک بزنید، غیبی ترین مفاهیم مثل عالم پس از مرگ رو هم با تجربه میخواید به مردم منتقل کنید. اون موقع است که بازم اینجا ذائقه مردم رو چیکار کردید؟ عوض کردید. و این تغییر ذائقه برای دریافت همه چیز به وسیله تجربه توی اینجا متوقف نمیشه. توی اینجا متوقف نمیشه. تو جاهای دیگه هم میره. حالا شما اینجا اومدید این کاری کردید، تو فلسفه احکام هم چیکار میکنین؟ دوباره میرید تجربه. چرا باید روزه بگیریم؟ تجربه. چرا باید نماز بخونیم؟ تجربه. حجتون؟ تجربه. همه چی میشه تجربه. خب اگه نتونستیم با تجربه برسیم بهش چی؟ میشه بی‌معنا. به خاطر منم انگیزه پیدا نمی‌کنم براش. اینجاست که به معنای واقعی کلمش تعبد در مقابل چی قرار میگیره؟ تعقل. کدوم عقل؟ عقل تجربی. یا بهتر اینجوری بگیم، یا ما باید تعبد به معنای پذیرش بیچون و چراها، یا ما باید در برابر وحی تعبد داشته باشیم، یا در برابر عقل تجربی. نمیشه این دوتا رو با هم دیگه جمع کرد. نمیشه یک نفر هم در برابر عقل تجربی تعبد داشته باشه هم در برابر وحی تعبد داشته باشه، چون اصلا عقل قدرت کشش وحی رو نداره، اون عقل تجربیه نداره. تو اگر در برابر اون تعبد خاصی به خرج بدی، اونجایی که این وحی رو نمیکشه بهت امر میکنه که رهاش کن. خب من الان میخوام به وحی هم تعبد داشته باشم، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اون روشن فکرای دهه های 30-40-50 که این ورم کشیده شد، هم میخواستن اون علم پیشرفته غربی رو نسبت بهش تعبد داشته باشن، هم میخواستن وحی رو بهش تعبد داشته باشن. چی در اومد از توش؟ یه آش شل قلمکاری که واقعا خنده دار بود، یه دین کاملا تجربی که وحی خودش رو در خدمت تجربه قرار داده بود و میگفت تو هر چی بگی منم همون رو قبول میکنم. این یه نکته باقی مونده بود باید میگفتم، اما نکته بعدی که باقی مونده بود، خیلی این نکته هم مهمه. بعضی ها میگن خب شما درباره تجربه که دارید اینجوری حرف میزنید، یه سری بیماری هایی وجود داره که شما ها نمیتونید درمانش کنید. من مثالم میزنم، نمیدونم مثلا این اختلال های دو قطبی و این سوء ظن های پیشرفته، اسمشم قاطی میکنم، آره اکسیزوفرنی و اینجور چیزا، بیاید آقا درمونش بکنیم. ما هم سر اینجا دست پامون میلرزه. بعضی از امام پسران متاسفانه چند تا مخاطب گیر میارن، فکر میکنن دیگه میتونن در برابر همه چی نظر بدن، به صراحت هم میان دفاع میکنن. یه سوال، آیا بیماری های روحی که امروز روانشناسی یا روانپزشکی غربی مدعی درمانشه، همشون قبل از ورود سبک زندگی جدید به عنوان یه معضل تو جوامع انسانی وجود داشته؟ این خیلی نکته قابل تحقیقیه، خیلی قابل تحقیقه. اونایی که باز دنبال موضوع پایان نامه میگردن، واقعا رو این کار بکنن یه گشایش ایجاد میشه توی نقد علم غربی. پیشینه بیماری ها تو جسمیش، مثلا شما بیاید پیشینه بیماری ایدز رو پیدا بکنید، چه با منابع غربی چه با منابع شرقی، هر کسی تحقیق کنه به یه نتیجه میرسه که ایدز بیماری دوران مدرنه که توش روابط آزاد شده و ایدز به عنوان یه موزل این چنینی اصلا قبلا وجود نداشته. برید سراغ مثلا سرطان تحقیق بکنید، بگید مثلا 300 سال پیش 200 سال پیش، خب تاریخ دوری که نیست، مکتوبه دیگه. آقا تا اون کجا اومد مثلا چند نفر رو کشت، وبا کجا اومد چند نفر رو کشت، نه همش اومد، تعدادشون هم اومده. یعنی چیزی نیستش بگیم من 2000 سال پیشه که. سرطان مثلا، سرطان معده 200 سال پیش چقدر بوده الان چقدره؟ یه چند لحظه فعلا مثال پزشکیشو زدم، اتفاقا اونجا بسیار قابل توجه ترم هست. گوش کنی، بیماری های جسمی خیلی هاش محصول زندگی مدرنه، محصول این زندگیه، بعدش هم خودشون میان راه درمانش رو پیدا میکنن، برایش هم کف میزنن که دربارش قبلا تو ترمی یک حرف زد. اما یه سوال، ما در بیماری های روحی به این فکر کردیم که چه اندازه از بیماری های روحی به خاطر تغییر سبک زندگی، با این معنا تغییر نوع نگاه انسان به زندگی است، یک، و رفتارهایی که پس از این تغییر نوع نگاه ایجاد می شود. آقا من به عنوان یه سوال جدی دارم میگم، چند تا مسئله هم میگم دربارش، بعد شما روی این سوالا فکر کنید، کاش یه نفر بره اینو پایان نامش کنه روش کار کنه، واقعا جای کار داره. ببینید ما در سبک زندگی مدرن دو تا اتفاق رو میبینیم. یک، نوع نگاه به زندگی تغییر میکنه، یک نگاه مادیگرا میشه. دو، بر اساس این تغییر نوع نگاه رفتارهایی به عنوان معضل معرفی میشوند و رفتارهای نابهنجار اشتباهی از فهرست معضلها خارج میشوند. درست شو؟ مثلا آیا واقعا ما در تاریخ زمانی داشتیم که این اندازه همجنس بازی رواج داشته باشه، با این شکل، با این روند، با این قانون؟ یه قوم لوط که بوده ببین زبون زد شده، یه تعداد خاص. شما برید تحقیق کنید، ما در هیچ زمانی در دنیا تو هیچ فرهنگی، چه اروپاییش، چه آفریقاییش، چه آسیاییش، چه آمریکاییش، مثل امروز همجنس بازی رو با این روند و با این رویکرد نداشتیم. منهای این که قانون بشه، یه چیز کاملا عادی بشه که تو بتونی با این اخلاق بشی نخست وزیر، بعد وزیر امور خارجه هم همسرت باشه، البته جفتتون هم مرد، خب بعد نخست وزیر و وزیر امور خارجه یه کشور اروپایی مثلا پیشرفته و با کلاس هم باشه. نداشتیم. خب سوال، آیا خود این اخلاق، مثلا اخلاق جنسی توی ابعاد مختلفش، خود این مشکلات روحی درست نمیکنه؟ منای مشکلات جسمیشا، اینا که دارم میگم ما مشکلات جسمیشا اصلا حل کردیم با انواع و اقسام آموزش ها، آیا درست نمی کنید؟ چرا درست میکنه؟ حتما درست میکنه. یعنی ما از نگاه دینی معتقدیم که آدمی که میره به سمت گناه، گناه‌های مختلف، مخصوصا گناه این چنینی، اصلا اینقدر آدم خطرناکی میشه که باید اعدامش بکنی. اصلا این از دایره انسان‌ها که خارجی، هیچی، انسانیت از دایره حیات انسان ها هم باید حذف بشه. خیلی خطرناکه. یعنی خدا حق حیاتو از این میگیره. خواهش میکنم از این زاویه بهش نگاه بکنید. خدا میگه تو حق نداری زنده باشی، بمیر. بعد با حالت خشنی هم میکشم تا. خب مثلا ما واقعا این اندازه مصرف گرایی، این اندازه ها، یعنی مصرف گرایی این اندازه زیاد در حد عموم، نه صرفا در محدوده انسان های ثروتمند ویژه، داشتیم؟ مصرف گرایی مگه خاصیت تمدن غربی و تغییر سبک زندگی نیست؟ هست. آیا مصرف گرایی مشکلات روحی تولید میکنه یا نه؟ من الان نمیخوام واردش بشم، یقینا تولید میکنه. بسیاری از عقده‌های روحی به خاطر مصرف گرایی. چون اصلا مصرف گرایی انسان رو جوری سیری ناپذیر میکنه که شما هیچ وقت نمیتونید از زندگی راضی باشید. هیچ وقت. تحریک زنها برای خروج از دایره همسری و مادری و افتادن به رقابت با مردها، به جرأت میتونم بگم هیچ وقت تو تاریخ اینجوری نبوده که زنها رو اینجوری تحریک بکنن شما مادری نکنید، همسری نکنید، با مردها رقابت کنید، حتی در حق چند همسری. خب مگه میشه یه زن رو از اون مسیر خلقتش بیرون بندازی و این آدم سالم بمونه از لحاظ روحی و روانی؟ امکان نداره. همینجور من چند تا مثال زدم، شما حالا جزئی تر یا کلی تر. مثلا لذت جویی کلیه، بیایید مصادیقش رو پیدا بکنیم. ببینید اینها با رویکرد دینی وقتی بهش نگاه میکنیم مشکلات روحی روانی درست میکنه یا نه؟ بله درست میکنه. چی؟
کار.
بله خیلی وسیعه. این که میگم در حد یه تحقیق جدی پایان نامه‌ایه، یعنی کسی بخواد وارد این مسئله بشه کم کمش پایان نامه 300 صفحه‌ای باید بنویسه، کمشا، که آقا چقدر از مشکلات روحی که داریم به خاطر مادی گرا شدن انسان هاست. خب این مادی گرایی در اوجه، امروز در اوجه. خب حالا ما وقتی مسیر دینی رو هم خوب ترسیم میکنیم برای خودمون، میبینیم اگر زندگی در مسیر دین، یعنی مسیری که وحی برای انسان در نظر گرفته پیش میره، خیلی از این ریشه های مشکل، دقت کنید، خیلی از این ریشه های مشکل چی میشه؟ حل میشه. اخلاق جنسی با محوریت عفت، اخلاق اقتصادی با محوریت قناعت و توکل، اخلاق اجتماعی بر اساس رقابت و همچشمی نیست، اون داره منم باید داشته باشم، بیشترشم باید داشته باشم. به طور کلی یک آرامشی در مسیر دین برای زندگی در نظر گرفته شده. اصلا اگر کسی خواست بگه مؤلفه اصلی سبک زندگی دینی چیست، میگیم آرامش، تعبیر قرآنیش اطمینان. خب شما وقتی آروم باشی خیلی از این مشکلات روحی برات پیش میاد. حالا شما وقتی میرید نگاه خدا انکار، حیوان انگار و انسان مدار غربی رو میارید حاکم میکنید بر زندگی، دقت کنید، نگاه خدا انکار، حیوان انگار و انسان مدار میارید وارد میکنید توی زندگی، یعنی در اصل شما دارید ریشه مشکلات رو تو زندگی وارد میکنید. بعدش این افسرده میشه، میخو حالا برای افسردگی چیکار بکنم، بیا این کارو بکن. من وقتی به ادعای روانشناسی برای درمان بعضی از این معضلات فکر میکنم، یاد اون جمله میافتم. از نظر من حرفی که دارم میزنم مبالغه نیست. اون یکی از این کله گنده های رایانه و صنعت دیجیتال گفت، گفت ما برای رایانه ها ویروس تولید میکنیم تا بتونیم بازاری برای آنتی ویروس هامون پیدا کنیم. میدونید دیگه، میگن اونایی که آنتی ویروس میفروشن خودشون تولید کننده یه بازاره دیگه. خب میگه یه شرکت داروسازی برای قصه صاف، گرچه قصه ای که واقعی هم هست، برای فروشای داروهای خودش با یه کارخونه محصولات غذایی قرار داد بست. بر اساس این قرار داد، کارخونه محصولات غذایی موظف شده بود تو غذای تولیدیش یه چیزایی اضافه بکنه که در نتیجه اون مردم ضعیف بشن و تون تون بیمار بشن. بعد طبق این قرار داده، شرکت داروسازی هم موظف شده بود که یه بخشی از سود داروهاشو بده به این کارخونه مواد غذایی. بعد با پزشکا هم قرار داد بس، گفت مردم که زود به زود مریض میشن و میان، نسخه ای که میپیچی همین دارویی باشه که من تولید میکنم، درست شو؟ بعد در قبالش بخشی از سود رو به تو میدم. این قرارداد سه جانبه بسته شد، غذا تولید شد، مردم بیمار شدن، رفتن دکتر، دکتر نسخه پیچید، نسخهش دارویی بود که اون شرکت داروسازی تولید میکرد. بعد آروم آروم این بیماری تبدیل شد به یک عنصر ثابت در زندگی اون جامعه. کسی هم خبر نداشت. همون کسی که داره به من دارو میده خودش بانی تولید این مریضیه. امروز سبک زندگی غربی ما رو، نوع نگاهی که تمدن غربی برای ما ساخته تغییر داده، به اون نوع نگاهه باعث شده که من سبک زندگیم عوض بشه. توی سبک زندگی جدیدم من مشکلاتی پیدا کردم، میرم سراغ همون تمدنه، میگم ببخشید من مریضم، بعد دیگه عادی هم میشه. یعنی کاملا مشخص امروز هم در این حالی که مشاوره یک امر دینیه، اصلش دقت کنین، در حالی که مشاوره یک امر دینیه ولی مفهومی از مشاوره توی جامعه ما رواج پیدا میکنه که دقیقاً این دور باطل توش وجود داره. این دور باطل، دور باطلی که خیلی حواسشون بهش نیست. خب شما میرید سراغ اون منبع، یعنی تجربه. همه چیزو باید تجربه کنید. بیماریه رو تجربه کن، راه درمانش هم تجربه کن، اشکالی نداره که. ولی وقتی میرید سراغ وحی میگه این که معنا نداره، این گزاره بی‌معناییه، چجوری میخوای بپذیریش؟ از کجا معلوم چی میشه بعدش؟ حالا اومدی این کارو کردی و نشد، شد نشدها رو توی این نوع نگاه بر اساس چی دارن میگن؟ تجربه. شد نشد یعنی بر اساس تجربه من، نتیجهش میشه همینی که الان توش هستیم. وحی به عنوان یک منبع کنار گذاشته میشه، حتی تو زندگی مذهبی ها به عنوان یک تعارف وسطه، اما به عنوان یک مدیر سبک زندگی خبری ازش نیست. عقل به عنوان یک عنصر مقدس میاد وسط، اما چیزی غیر از اون زنی که لا یغنی من الحق شیئا گفتنم نیست. ما اینجا خیلی باید دقت بکنیم که تو مسیری که میریم مواظب باشیم اعتقادی که به ماهیت متفاوت عالم وحی با عالم تجربه هست، از این تفاوت ماهیت غفلت نکنیم. و الا باور کنید ما هم که این حرفا رو داریم میزنیم، ما هم میفتیم تو دام همین. و یکی از سخت‌ترین کارا، شاید براتون عجیب باشه این جمله‌ای که دارم میگم، چون از نظر شما شاید واضح باشه ولی باید بیفتید توی دور تا متوجه بشید. یکی از سخت‌ترین کارهای بنده تو این چند سال تو کلاسام تو کتابام انتقال این مفهومه بوده که آقا عالم وحی یه چیزی غیر از عالم تجربه است. شما نمیتوانید اینا رو تطبیق کامل بدید. بخش بسیار کوچکی از عالم وحی در پنجه عقل تجربی می آید. این بخش کوچک رو بگذارید کنار، عالم وحی یعنی نگاه از بالا به کل عالم. دقت کنید، نگاه از بالا. از کدوم بالا؟ از نگاه معصوم؟ نه، بیا بالا. از نگاه کی؟ خدا. از نگاه خالق، از نگاه رب. نگاه از بالا به کل عالم. کل عالم یعنی چی؟ عالم غیب، عالم شهادت. نگاه از بالا به کل عالم. کل عالم یعنی چی؟ از ازل تا ابد. نگاه از بالا به کل عالم یعنی همه روابط تو، همش. و طراحی نقشه زندگی بر اساس این نگاهی که دربارش حرف زدی. تجربه یعنی چی؟ تجربه یعنی نگاه از پایین به عالم، اونم در یک سطح بسیار محدود خطاپذیر. حالا این نگاه به وحی میگه برو کنار، من میخوام نقشه زندگی رو طراحی کنم. و ما هم میپذیریم. یه صلوات بفرستیم.